خالص و اعتقاد واقعی داشته باشد، بار سوم نیروی غریب و ناشناخته او را میچرخاند. این چرخش و غلط خوردن تا جایی ادامه می‌یابد که کسی مانع آن شود. همچنین باور مردم این است که نباید به قصد تمسخر یا بدون اعتقاد غلط خورد، چون در این صورت نیروی ناشناخته به شدت آن شخص را به دیوار می‌کوبد. در قسمت شرقی بارگاه خواجه غلطان زمینی با عمق حدود 2 متر و طول و عرض 8 متر وجود دارد. همچنین تخت سنگی در آنجا مشاهده می شود که به نظر می رسد قدیمی باشد. مردم برای غلط خوردن روی این زمین دراز می کشند. آنها بعد از خواندن سوره های حمد و توحید و بستن چشم های خود شروع به غلط زدن می کنند. در کنار آرامگاه خواجه غلطان بارگاه شیخ عبدالله مختار نیز قرار دارد. مردم بعد از زیارت بارگاه خواجه غلطان به آنجا نیز می روند. البته بارگاه خواجه غلطان در روزهای بخصوصی پذیرای زائران می باشد. دیدن این مکان می تواند برای هر کسی با هر سلیقه و اعتقادی جذاب باشد. لذت چرخانده شدن و غلط زدن روی تاریخ را امتحان کنید. تشکر از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت، ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
از همراهی شما با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آتشانت قسم، با پاکی رود روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامان تو، با مرغ بلند آشیانت قسم، که جان و تنم رو فدایت کنم، همه هستیم رو با پایت کنم، که جان و تنم رو فدایت کنم، همه هستیم رو با پایت کنم، قسم قسم با نامت قسم، های وطن 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 با نامت قسم، های وطن. تاریخ زرین تو با نام آوران زمانت قسم، با هرات و بلخ و بدخشان تو، با غزل و هم قندهارت قسم، با پیران با علم و کان حیا، با فردای نسل جوانت قسم، قسم قسم با نامت قسم، های وطن
وطن. وطن ای مادر از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شه چنار از شمال جهل بشکسته، بعد صد هزاران سال علمهای تو بر یادم رسن، فریاد خواهم کرد وطن، با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروح نبرد تو، و جای عاشقان غرمرگ و شیر مرد تو، بنای شهرت و شأن تو را دنیا خواهم کرد.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده غیر نظامی ناتو در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اظهارات تکراری و بیهوده گفت این سازمان کاهش خشونت در این کشور را خواستار است. به گزارش خبرگزاری آوا، استفانو پونتیکورو در دیدار روز چهارشنبه با عبدالله عبدالله در کابل با 3 روز تأخیر حمله تروریستی به دانشگاه کابل را که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت محکوم کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز حملات تروریستی اخیر به نهادهای آموزشی در کابل را جنایت بشری خواند. این اظهارات نماینده غیر نظامی ناتو در حالی است که این سازمان و آمریکا آغازگر جنگ در افغانستان به شمار می روند و در مدت 19 سال از یورش آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و ناامنی، نه تنها امنیت این کشور تامین نشده، بلکه روز به روز ناامنی و تروریسم در این کشور گسترش می یابد. رئیس جمهوری افغانستان در حکم عبدالنبی الهام را به عنوان والی جدید هلمند منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، در حکم اشرف غنی آمده است که عبدالنبی الهام والی جدید هلمند در جنوب افغانستان از امروز پنجشنبه آغاز به کار میکند. پیش از این یاسین خان به عنوان والی هلمند انجام وظیفه میکرد. در چند روز گذشته مناطق مختلف ولایت هلمند از جمله شهر لشکرگاه مرکز این ولایت شاهد درگیری های خونین میان نیروهای ارتش افغانستان و طالبان بوده است که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته و هزاران نفر از ساکنان نیز آواره شدند. منابع عراقی صبح امروز از وقوع یک انفجار در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. شبکه سومریه نیوز عراق اعلام کرد این انفجار در منطقه الدوره در جنوب بغداد روی داده است. بر اساس اعلام سومریا نیوز، ماهیت این انفجار هنوز مشخص نیست. گزارش بیشتری درباره جزئیات این خبر هنوز منتشر نشده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه تاکید کرد که تروریسم نیازمند مبارزه پایدار، هوشمند، مستمر و همه‌جانبه و بدور از هر گونه سیاسی کاری و مصلحت‌های سوداگرانه اقتصادی و سیاسی است. بهرام قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، روز چهارشنبه با اشاره به حضور خود در سفارت افغانستان در پاریس و امضای دفتر یادبود حمله تروریستی دانشگاه کابل در توییتر نوشت که ریشه های مالی، لوجستیک، آموزش و تئوریک این گونه اقدامات و حامیان واقعی آنان در اشکال مختلف برای تمامی قدرت ها و کشورهایی که مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را سرلوحه کار خود می دانند شناخته شده است. قاسمی با ابراز تأسف از استانداردهای دوگانه در جهان تاکید کرد تروریسم و ترور به هر شکل آن و در هر کجا و با هر هدف محکوم و نیازمند یک مبارزه پایدار، هوشمند، مستمر و همه‌جانبه و بدور از هر گونه سیاسی کاری و مصلحت‌های سوداگرانه اقتصادی و سیاسی است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه یادآور شد که جان آدمی و کرامت انسانی نباید لگدمال و قربانی پندار و کردارهای سودجویانه زورمداران زرپرست قرار گیرد. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بمبی شماری از دانشجویان این دانشگاه را برگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. وزارت عدلیه امریکا در تداوم اقدامات ضد ایرانی قصر سفید دستور مسدودسازی و توقیف دامنه‌های 27 وبگاه ایرانی را به بهانه تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس فدرال FBI در سان فرانسیسکو امروز با صدور بیانیه مدعی شد که 27 دامنه مرتبط با ایران در نقض تحریم‌های آمریکا استفاده می‌شد. 4 دامنه از این وبگاه‌ها مربوط به خروجی‌های خبری بود، اما به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای اثرگذاری بر مخاطبان آمریکایی مسدود شدند. وزارت عدلیه آمریکا ماه گذشته هم در بیانیه مدعی شده که 92 دامنه اینترنتی را مسدود کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش اساسی در مبارزه با تروریست‌های مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبارزه با گروه‌های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه و درخواست رسمی این کشورها کمک مستشاری به آنها ارائه می‌کند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات چهارشنبه شب اعلام کرد که از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطمئن است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جو بایدن در یک نشست خبری در ایالت دلاور آمریکا اعلام کرد که در مسیر پیروزی در ایالت‌های کافی برای کسب 270 رأی الکترال قرار دارد. بایدن در ادامه وعده داد که وی رئیس جمهور تمام آمریکا خواهد بود و برای همه آمریکایی‌ها کار خواهد کرد. ابراز اطمینان بایدن از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی است که ترامپ ساعات قبل در قصر سفید نشست خبری تشکیل داد و در آن ضمن اعلام پیروزی در انتخابات درباره احتمال تقلب در انتخابات هشدار داد و همچنین تهدید کرد که برای مقابله با تقلب به دیوان عالی آمریکا رجوع میکند. وزارت دفاع ارمنستان بمباردمان مناطق مسکونی در جمهوری آذربایجان با استفاده از بمب‌های حاوی مواد ممنوعه فسفر سفید را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع ارمنستان مدعی شده فیلمی که در سایت این وزارتخانه بارگذار شده نشان می‌دهد حمله فسفوری نیروهای ارمنستان به جمهوری آذربایجان یک سناریویی از پیش ساخته و یک نمایش مضحک است. این در حالی است که روز چهارشنبه به ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان حملات نیروهای جمهوری آذربایجان به زیرساخت‌های غیر نظامی در دو شهر خانکندی و شوشی اقدام متقابل ایروان را بدنبال داشته است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم اعلام کرد که 7 روستای دیگر از اشغال نیروهای ارمنی در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آزاد شده است. پیش از این رئیس جمهوری آذربایجان از آزادسازی 8 قریه در منطقه قره‌باغ از کنترل نیروهای ارمنی خبر داده بود. مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ که در سال 1988 آغاز و در سال 1991 به درگیری نظامی تبدیل شد، در نتیجه این مناقشه منطقه قره‌باغ و 7 شهر همجوار آن به کنترل نیروهای ارمنستان درآمد. شماری از علمای ارشد پاکستانی تاکید کردند تداوم حضور آمریکا در منطقه نتیجه جز گسترش تروریسم، ناامنی، بی‌ثباتی و کشتار مردم مظلوم ندارد. با گزارش ایرنا، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از جمله علمای ارشد پاکستان در همایش ملی رحمت للعالمین و وحدت نسبت به توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تخریب فضای وحدت و برادری میان ملت‌های اسلامی هشدار دادند. همایش ملی رحمت للعالمین و وحدت روز چهارشنبه به همت حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان و شورای همبستگی ملی، ائتلاف متشکل از 35 گروه سیاسی و مذهبی این کشور در شهر اسلام آباد برگزار شد. پیر نورالحق قادری وزیر امور مذهبی پاکستان در همایش روز چهارشنبه با محکوم کردن اظهارات اسلام ستیزانه رئیس جمهوری فرانسه در اهانت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت: امروز ملل مسلمان به جای دامن زدن به مسائل بیهوده لازم است بر مشترکات خود تکیه کرده و پاسخ مشترکی به دشمنان اسلام بدهند. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا با جهش دیگر از مرز 9.8 میلیون نفر گذشت. پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز صبح امروز اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 9,801,355 نفر رسیده است که از این تعداد 239,829 نفر جان خود را از دست دادند. در همین حال دانشگاه جان هاپکینز آمریکا اعلام کرد تا 24 ساعت گذشته حدود 100,000 نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. خداوند مهربان را هزاران بار شکر که امروز هم فرصت عنایت فرمود تا بتوانیم با یک برنامه دیگر همراه شما خوبان باشیم. برنامه با عطر و بوی کتاب و کتابخوانی. برنامه انیس تنهایی تقدیم به شما عزیزانی که دوستدار کتاب هستید و کتاب خواندن را دوست دارید. دوستان عزیز، کتاب را که امروز می‌خواهم به شما خوبان معرفی کنم، دیوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی است که توسط انتشارات شبگیر به چاپ رسیده است. در این کتاب اشعار زیبای شمس الدین محمد حافظ شیرازی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. شمس الدین محمد حافظ از جمله بزرگترین و معروفترین غزل سرایان ایرانی است که در سده 8 هجری دیده به جهان گشود. حافظ در راه رسیدن به حقیقت سختی ها و رنج های بسیاری را تحمل کرد تا اینکه در نهایت به کمالات و سرمقصد رسید. او سالیان سال در پیشگاه استادان ادب فارسی و عربی حضور یافت و قرآن کریم را با 14 روایت آن حفظ نمود. لقب حافظ را نیز به همین دلیل به وی داده‌اند. غزل‌های حافظ بیانگر لطیف‌ترین اندیشه‌های عرفانی بوده که در قالب کلمات زیبا و روان با رعایت فنون بلاغت و فصاحت جلوه خاصی یافته است. در بخشی از کتاب دیوان حافظ می‌خوانیم:
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت. الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت، برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود.
دوستان همراه، در این بخش از برنامه کارشناس محترم جناب آقای فرسام شیرزادی نکات را برای داستان نویسی بیان می کند که با هم می شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم درباره مبحثی از داستان نویسی، به ویژه برای نویسندگانی که جوان هستن و آغاز راه داستان نویسی هستن، صحبت میکنم. درباره این میخوام بگم که نویسندگی منظورم داستان نویسیه، یاد گرفتنی است نه یاد دادنی. یعنی شما امکان داره بتونید با زیاد درس خوندن تو کنکور قبول بشید، رتبه مثلا اول تا ده رو بیارید توی علوم تجربی، یا جز مثلا سه مهندس و پنج مهندس برتر ورودی کنکور فلان سال باشید یا در سال آینده، اما با زیاد خواندن میشه در واقع رتبه کنکور رو به دست آورد و رفت، ولی با تلاش زیاد اگر اون غریحه درونی برای نوشتن وجود نداشته باشه، به ویژه برای داستان یا حتی شعر، نمیشه که کسی تبدیل شد یک داستان نویس شاخص و ششتن. ابتدا باید غریحه داستان نویس شدن رو داشته باشید. اگه داستان نویسی یاد دادنی هم باشه، شما با خوندن یک کتاب نمیتونید رو یاد بگیرید. به نظر من با خوندن 10 تا 20 تا کتاب هم نمیشه. حتی اگه 10 بار اون رو بخونید و این اون نویسندهی که توی ذهنتون هست و شاخصی بنویسید، باز هم تقلید کردید و این یعنی هنوز راه خودتون رو پیدا نکردید و نویسنده نیستید، بلکه در بهترین اوضاع شاید بشه بگفتش که یک کپی کن یا کپی بردار تلقی میشه، و این کپی کردن هم کار بسیار اشتباهی، ببینید در داستان نویسی یا در هر هنر دیگه، فیلم، شعر، نقاشی، چون اصل و اساس اون همیشه وجود داشته. توی داستان اگه ما بخوایم بر اساس قصه یا رمان یک نفر و سبک یک نفر بنویسیم، عین همون رو کسی دیگه نوشته، بنابراین در بهترین وضعیت و بهترین حالت تبدیل میشه اون نویسندهی که تقلید میکنه به یک کپی کار. اساسا تقلید اشتباه است، امکان داره تا یک مقطعی جواب بده و اون نویسندهی که داره کارش انجام میده، اون نویسندهی که داره داستانش رو مینویسه، بتونه شبیه یک نویسندهی که در ذهنش هست و محبوب هست بنویسه، اما مهم اینه که راه خودش رو پیدا نمیکنه و همونطور که عرض کردم در بهترین وضعیت اون نویسندهی که از اون تقلید کرده، خب اساس و اصل کار رو نوشته و خواننده و مخاطب اگه بخواد بره سراغ کاری توی اون ژانر و اون نوع نوشتن، به همون اصلش مراجعه میکنه. بنابراین بهتره که به نظر من به قول دوریس لیسینگ اشتباه فکر کنیم تا مدت ها، ولی مثل خودمون فکر کنیم و داستان مستقل خودمون رو داشته باشیم. به عنوان نکته آخری هم عرض کنم که باید به سرعت توی داستان نویسی مستقل بشید. جسارت رو اونهایی در نویسندگی و داستان نوشتن رمان نویسی داشتن که خلاق بودن و نوآور. این مهمه که ایده خودتون و تخیل خودتون و فکر خودتون رو در قالب داستان پیاده کنید و اینکه تخیل خودتون رو رها کنید تا اینکه تا هر جایی که فکر می‌کنید بتونه بره و هر آنچه رو دوست دارید روی کاغذ بیارید. هیچ موقع نوشتن به فکر این نباشید که این چیزی که دارم می‌نویسم آیا امکان چاپ و انتشارش هست یا نه. این باعث نوعی خود سانسور کردن میشه در ذهن. شما اونو بنویسید، بعد سر فرصت ویرایشش کنید، چند بار خوانیش کنید، بعد اون داستانی که میخواید از توش در بیارید و بتراشید، بعد اون موقع میتونید به فکر چاپ و انتشارش باشید و اینکه بخواید مجموعه داستان یا رمانتون رو به ناشر بسپارید. بنابراین پیش از اینکه بخواید شروع کنید به نوشتن، همه این فکرای مزاحم که آیا چاپ میشه یا نمیشه، آیا بهترین داستان میشه، آیا داستان درخوری میشه یا نمیشه، اینا رو از خودتون دور کنید و فقط متمرکز بشید روی نوشتن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم میشنویم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
مصطفی جان، اگر مرا میدیدی حیرت میکردی. 8 کیلو کم کردم و 1000 کیلومتر پیاده روی کردم و بعد از 1 گرسنگی طولانی تا حد مرگ تازه فهمیدم که اشتیاق به غذا یعنی چه. تو از من دوری و کسی را پیدا نمی کنم تا آنطور که دلم می خواهد با او حرف بزنم. برای همین خیلی با خودم حرف می زنم. تنها کسی که حرف هایش برایم جالب است مرد دیوانه ایست که به شیوه فرماندهان دستش را به نشانه سلام بلند می کند و حرف های عجیب می زند. او را دست کم 1 کیلومتر آن طرف تر از ساحل جلیل دیدم. به من گفت.
مگه به تو نگفتم؟
گفتی.
چه فایده داره؟ فردا شهر پر از ماهی موسون میشه.
میفهمی که منظورم از ماهی موسون چیه؟
ولی شهرداری همه رو یه جوری
شهرداری هیچ کاری نمیکنه. تازه خوشحالم میشه چون توریستا رو جذب میکنه. ما یا اونقدر زیاد میشن که ساکنان اصلی مجبور به مهاجرت میشن. جاده ها رو دسته های مهاجر پر میکنن و با اینا قیمت ماهی بالا.
دلم میخواست که به ذهن او راه پیدا کنم. به نظر منظورش از ماهی موسا صهیونیست ها بودند. حرفهایش از حرفهای دانشمندان و ریاضیدان ها کمتر نیست و ما عاقلان بین این دو گیر کرده ایم. ما که در گند و کثافت زندگی می کنیم، نه لذت جنون را می شناسیم و نه عجایب معادلات ریاضی را. با این همه من رئیس خوشبخت خانواده هستم. بگذار هر سه ساختمان و سهام پرسود مرا بگیرند. برایم تفاوتی نمی کند. گمان نمی کنم که این بی تفاوتی من ناشی از اصولی باشد که روزگاری نزدیک بود به خاطر آن همراه عثمان به زندان بیفتیم. روزهای مبارزه دیگر چیزی جز خاطرات پوسیده نیست، اما نمیدانم چه بر سرم آمده و چه چیزی مرا زیر و رو کرده. به هر حال خوشحال باش که سلامت جسمانی خود را به سرعت به دست می آورد، ولی در این حال به جنونی عجیب دچار می شوم.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان پر از نشاط و شادی و تراوت. دوستان خوب، شما را تا برنامه آینده به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
برنامه انیس تنهایی تقدیم حضورتان شد و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام خدایی که مطمئن است و دلها با یاد او آرام میگیره. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما نازنینان خداجو. در نیمروز پنجشنبه با قرار بندگی دیگر در خدمت شما خوبان هستیم. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس با تو ماند و نه تو با کس مانی. پیداست که در میان جانی، بل جان زنده و چیزی است که تو آنی. الهی جز از شناخت تو شادی نیست و جز از یافت تو زندگانی نه. الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی. گاهی می شود که به نظر می رسه که همه چیز فراهم است، یعنی همه چیز داریم، اما یک عنصر اساسی وقتی نیست همه چیزهای دیگه کم رنگ می شه. آرامش گم شده مهم زندگی های امروز. امروز از آرامش می گیم. آرامش یعنی طمأنینه، تسکین و آسودگی خاطر که در مقابل آن تشویش، نگرانی و اضطراب است. اگر نگاهی به زندگی های امروز بندازیم و دقت کنیم متوجه میشیم که اضطراب و تشویش سراپای زندگی ها را فرا گرفته. سوال اینجاست که این گمشده ارزشمند چه قسمی میتوان به زندگی برگرداند؟ اصلا این آرامشی که ما قدر ازش گپ میزنیم و دنبالش هستیم چه شکلی است؟ چون به هر حال برای هر کسی این حس خوب آرامش با او یکی فرق داره. بعدش دیدم در زندگی همه ما یکی از دلایل مهم خوشبختی تصمیم گیری های ماست. تصمیم گیری هایی که اتفاقا اگر از روی آرامش و بدون استراب باشن به نتایج خوبی میرسن و برای ما آرامش ساز هم میشن. قرآن یکی دیگه از عوامل آرامش توکل، واگذاری همه امور به خدا معرفی میکنه. به عنوان نمونه در سوره مبارکه طلاق میخوانیم: و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را میکند. خدا فرمان خود را به انجام میرساند و خدا بر هر چیزی اندازه قرار داده است. منظور از توکل بر خدایی است که انسان تلاشگر کار خود را به خدا واگذار کنه و حل مشکلات خودش از او بخواهد. کسی که دارای روح توکل است هرگز یأس و ناامیدی را به خودش راه نمیده و در مقابل مشکلات احساس ضعف و زبونی نمیکنه و در برابر حوادث سخت مقاوم است و همین حالت باعث میشه که او در درون خودش احساس امنیت و آرامش کنه و لذا قدرتش برای رفع مشکلات چند برابر میشه و براحتی سختی ها و مشکلات تحمل میکنه. قرآن که خودش یک نسخه شفابخش برای همه درد هاست، خود را با عنوان یک عامل جهت تسکین قلب ها و محکم کردن دل و آرام بخش معرفی میکنه و هر کس با این نسخه الهی انس بیشتری داشته باشه و بر خواندن آن مداومت داشته باشه احساس اطمینان و آرامش بیشتری بر وجودش حاکم میشه.
ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پر عظمت و الهام پرورت در این لحظات معنوی زنگار تیرگی و سیاهی از آینه دل می زداید. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز. علا بذکر الله تطمئن القلوب.
کم کم به لحظات نورانی نماز و نیایش و هنگام اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم با آیات 1 تا 19 از سوره مبارکه انفطار با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة الله
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد، با آوازه جمالت اندر جهان نگنجد. وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید، وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند، هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، از دل اگر براید در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد. همراهان ارجمند برنامه قرار بندگی، در این لحظه از برنامه ارتباط ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی. سلام بر شما. امروز درباره آرامش صحبت میکنیم و راه رسیدن به آرامش حقیقی چی است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ذوق بخیر دارم خدمت شما و همین شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما، هر چیز گرانبهایی در عالم بالاخره برای او یک جنس جعلی و تقلبی درست میشه، مثل طلا، مثلا الماس. آرامش هم از همین دست است، یعنی به دلیل اینکه بسیار زی قیمته و احتمالاً کمیابم هست، چون شما میگید اون جنس گرانبهای اصلی چقدره، پس براش ممکنه در کنار او و در حاشیه او بدلهایی درست بشه که شاید تمیز اونها و تشخیص اونها از هم دیگه مشکل باشه. تردیدی نیست که ما آدم ها در زندگی مهمترین دغدغه‌مون آرامشه. این اگر پول رو هم میخوایم، اگر یک خانه خوب میخوایم، اگر تحصیلات میخوایم، همه اینها مقدماتیه که ما رو بخواد به یک آرامشی برسونه. اما گاهی ما در اثناء زندگی به دلیل درگیر شدن با این کسرات و این حجم از مشکلاتی که روز به روز شاید زیادتر هم میشه، فراموش میکنیم که مقصد کجاست. و وقت توی این فراموشی گمم میشیم، یعنی به یه جاده هایی سر میزنیم، به یک خانه هایی راهمون میفته، یک مسیرهایی رو داریم تجربه میکنیم که اینها هر چقدر از عمر ما میگذره ما رو داره از مقصد دورتر هم میکنه. و وقت این جاده ها و این مقاصد، این مناطق وحشت انگیز هم هستن، چون ما رو دارن از اون مقصد دور میکنن. ماها با اینجا آشنایی هم نداریم، اصلا ما اهل اینجا نیستیم. درسته این که در روایت فرمود حب الوطن من الایمان، و در تفسیرش گفتن این وطن خدای متعال انا لله دیگه. اون وقت ما هرچی از این مسیر دورتر هم بشیم ترسمون افزایش پیدا میکنه. هر چقدر داراییمون رو اون وقت در این مسیرهای در واقع غلط افزایش بدیم باز همین ترس رو بیشتر میکنه. بسه برای همه دغدغه است، اما خداوند آرامش رو در جاهایی قرار داده که ما اونجا دنبال آرامش نمیگردیم و ما در جاهایی دنبال آرامش میگردیم نوعاً که اونجا آرامش وجود نداره. آرامش گاهی در همین لبخند خانوادگی، آرامش گاهی در خواندن یک صفحه قرآن وقتی که همه مردم خوابیدن. یعنی با یک کار ساده گاهی میشه یک آرامش عظیمی رو به دست آورد. اگر اون وقت مسیرمون از این دور شد، عرض کردم هر چقدر بیشتر به دست بیاریم احتمالا وحشتمون رو بیشتر میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در تفاوت بین مال و ایمان، فرمودن تو باید مالت رو حفظ کنی، هر چقدر این بیشتر بشه هزینه های نگاهبانی، هزینه های محافظت برای تو بالاتر هم میره، اما ایمان تو رو حفظ خواهد کرد. امیرالمومنین فرمودن مغبون کسی که در واقع ضرر کرده کسیه که دینش رو از دست داده. خیلی تو روایات ما تأکید شده که گاهی یاد خدا در میان امواج بزرگ به اندازه کوه میتونه به انسان آرامش بده. هیچ چیز دیگری رو شاید جای اون نشه گذاشت. ممکنه این هست برای مثل منی که دور میشم گاهی از مسیر و سعی میکنم خودم رو با چنگ و دندون برگردونم، یه قدری شعاری به نظر برسه، اما کسانی که تجربه های خوبی از آرامش در کنار خدا دارن میدونن که خداوند در لحظه های خطر، اون لحظه سقوط که انسان دیگه دستش از همه جا کوتاهه، اونجا خدا کمک میکنه. همه مردم حتما تجربه های کوچک یا بزرگی از این رو دارن و میدونن که گاهی یک یاد خدای خالصانه کاری میتونه بکنه که شاید میلیاردها تومان پول نتونه انجام بده.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمنها جوابم دادی. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را ده هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه
راز و نیازهایتان آرام بخش دلها، انشالله که مقبول درگاهش قرار گرفته باشد.
چو بستی در بروی من به کوی سب رو کردم، چو درمانم نبخشیدی چو درمانم نبخشیدی به درد خیش خو کرده همار عزیز من. فشردم با همه مستی فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را فشردم با